بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی جایگاه و نقش عقل در فهم قرآن کریم بود. از جمله نقشی که برای عقل در فهم آیات قرآن میتوان تعریف کرد و قائل شد این است که در آیات شریفه قرآن مطالبی بیان شده است از نظر مدلول ظاهری که با تأمل و تحقیق عقلی معلوم می شود اون معانی یک لوازمی دارند که لوازم عقلی اون معانی ظاهری هستند. بنابر قاعده‌ای که عرض کردیم از نظر عقلایی لوازم کلام متکلم مقصود او به شمار می رود، این لوازم عقلی آیات را می توانیم به عنوان معانی و مقاصد کلام الهی به شمار آوریم. چند مورد را در جلسه قبل عرض کردیم به عنوان نمونه که مثلا در قرآن کریم راجع به انسان و بحث توفی و مرگ انسان آیات مطالبی را بیان کرده که لازمه عقلی آنها این است که هویت انسان بدن او نیست، بلکه هویت و حقیقت انسان چیزی غیر از بدن است و مادی هم نیست، مجرد از ماده است. به عنوان نمونه این را عرض کردیم که از قرآن استفاده می کنیم و موارد دیگری که نام بردیم. حالا آیا شرط است در فهم یک معنا از طریق اجتهاد و تعمق و تأمل از قرآن کریم یا از روایات فرقی نمی کنه؟ آیا شرط است که هر فهمی که انسان به آن می رسد مورد اجماع متفکرین باشه؟ یعنی چنین شرطی ما داریم که اگر این نشد، اجماع بر معنایی که میگوییم نشد، باید کنار بگذاریم؟ داریم چنین چیزی چه در آیات مربوط به احکام فقهی، چه آیات تاریخی، چه آیات طبیعی، چه سایر معارف قرآن کریم یا روایات فرق نمی کنه؟ خب قطعا جواب منفی است. این چنین پیش شرطی وجود نداره که اگر کسی خواست درباره آیات و روایات به تأمل و تحقیق بپردازد، هر معنایی را که به دست آورد و همه محققین و متفکرین پذیرفتند، او را نسبت بدهد به خدای متعال یا به معصوم امام پیامبر. و اگر نه، جمعی از متفکرین مخالف شدند، رد کردند، یا یک متفکری رد کرد یا همه متفکرین رد کردند، این حالاتی داره. آیا در این صورت خدشه ای میزنه به این استنباط؟ یعنی به لحاظ قاعده، قاعده چیست؟ قطعا اینجور نیست که بگوییم شرطش این است که بایستی همگان بپذیرند یا مخالف کم باشه، مثلا جمعی بپذیرند. چنین شرطی اصلا وجود نداره. اون چی که مهم است این است که این کسی که این نظر را استفاده میکنه یا معنا رو استفاده میکنه ملتزم به همه قواعد پذیرفته شده هست. یعنی قواعدی را که برای فهم کلام الهی باید رعایت بشود ایشون هم معتقد به اونهاست، ملتزم است و خود هم معتقد است که اونها را به کار گرفته. یعنی وقتی که به او اشکال میگیرن اشکال را جواب میده، رد میکنه. اگر چنین وضعی باشه، یعنی متفکری با رعایت آداب و قواعد فهم کلام الهی که قبلا اشاره شد گفته شد، با توجه به این معنا و خود او هم جهد و تلاش و کوشش کرده و معتقد هم هست که اینها را به کار گرفته، همین کافیست. یعنی اون فهمی که او به دست می آورد، البته اون فهمی که او می رسد چند حالت خارج نیست. یا اینه که یقین داره، یعنی جزم و یقین براش حاصل شده از یقین منطقی، یا این است که ظن راجح دارد، یعنی یا اطمینان عقلایی، اون یقین منطقی که احتمال خلافش هم ندارد به اونجا نرسیده، اما احتمال خلافی است که لا یعبر بهی، یعنی از در عقلا اطمینان عقلایی طمأنینه نفس براش حاصل شده. این هم دو حالت، پس یا به یقین منطقی رسیده است که از نظر او مثلا فرض خلافش تناقض است، یا نه فرض خلافش تناقض نیست اما لا یعبه و به هست جهتنان اغلایی، بازم معرفت علم تحت عنوان علم قرار میگیره، یا ظن راجح هست، یا اینکه احتمال مثلا 50% رسال در این حد. اگر این مطلبی را که او بهش میرسه به هر یکی از این اشکالی که عرض کردیم باشه، به همون مقدار باید نسبت بدهد. یعنی وقتی که میخواهد بگوید هازا معنا کلام الله و مراد الله تبارک و تعالی، این مقصود خدای متعال است، بر اساس اون معرفتی که برایش حاصل شده است باید نسبت بدهد. لذا کارتا این را یقینا میگوید بله هازا مراد الله. گاهی میگوید که اطمینان دارم، مطمئنم که این مراد کلام الهی است، یا میگوید نه به نظرم چنین میآید، من ظن راجح دارم، اطمینانم هنوز ندارم، اما در این حد به عنوان یک احتمال قوی مطرح میکنم. حالا اگر کشف خلاف شد برام ازش دست برمیدارم، فعلا این احتمال را نگه میدارم. در این حد میگویم که و یوم بنا ان یقال، مثلا چه این تعابیر میکنه، تعابیر متناسب به کار میبره در اسنادها. و اگر هم احتمال 50% که میشه شک دیگه، میگه نه میکنم لا ادری، نه رد میکند طرف مقابل را، نه این طرف را بر میگذینه، یعنی اسناد اصلا نمیدهد، در حد احتماله. اگر اینها را ارزم تمام، اگر اینها را رعایت بکنه و قواعدی هم که بایست به کار می گرفت، شرط بود در فهم کلام به کار گرفته و از نظر خودش هم خطای اشتباهی نکرده، دیگه مشکلی نداره. این محصول حرف هست. توجه فرمودید. حالا این خواب در آیات مربوط به مسائل مثلا فقهی باشد که مجتهدین فقها ها اونجا بحث میکنن، یا روایات فهم میکنن، یا آیات و روایات مسئول خداشناسی و معارف و نبوت و معاد و اینها باشه، یا آیات و روایات مربوط به طبیعت شناسی باشه، عالم طبیعت، انسان شناسی، جهان شناسی، هیچ فرقی نمی کنه. تمام اینها همین قاعده ای که عرض کردیم و از برش باشه. ممکنه که او از کلمه نفس معنای دیگری بفهمد، نفس را به معنای به صلاح جان و روح معنا نکنه. نفس را طورشون در قرآن کریم کلمه نفس گاهی هم اطلاق شده است به شخص، به یعنی شخص انسانی، که این شخص انسانی بدنش هم شامل میشه، یعنی هرچه هست در این واقعیت خارجی. گاهی ما اینجا میگیم به قرینه، معلوم میشود که با قرینه یا آیه که هم الله یتوفى الانفس، اینجا نه اینکه بدنم شامل بشه، به قرینه اون آیه که فرمود قل یتوفاکم ملک الموت، بدن که توفی نشده، پس معلوم میشه باید این انفس در اینجا همون نه روحه. حالا اینا ممکنه کسی صریح نیست، استظهار استنباطه، چون صریح نیست نمیشه باید طرف مقابل را هم مانع از میشد که اون یک فهم دیگه ای داشته باشه، اونم برای خودش، منتها باید با چفت قواعد اونم بیاد جلو. بالاخره عرض بنده این است که اصولا ما یک شرطی داشته باشیم که بایستی در فهم آیات و روایات، حتی کلام علما، آثاری که دانشمندان نوشتن فرق نمی کنه، کسی بخواهد اسناد بدهد یک شرطی داشته باشد که اجماعی باشد، چنین چیزی نداریم. مثلا نه عقلا به این ملتزم هستن، نه عقلی هست که ما چنین شرطی را قائل بشویم. مثلا باب اجتهاد بسته میشه دیگه اون وقت، معنیش اینه دیگه، یعنی فقط اون اجماعیات باید اظهار نظر کرد، دیگه بقیه رو نمیشه اظهار نظر کرد، مثلا راه تفکر و تأمل و اجتهاد و اینا کلا بسته میشه، یعنی شرطی نداریم خلاصه. این که حتی الان همه مخالف هم باشن، حتی اگر فرض کنیم همه هم مخالف باشن، از نظر او مخالفان اشتباه میکنن، یعنی مجاب نمیشه حرف اونها، جوری نیست که دلیل او را مختل بکنه استدلالش را. بازم میگه من حرفم درست هم نیست، من گفتم. حالا اگر مربوط به اعمال باشه، راه احتیاط هست، یعنی راه احتیاط عملی، معمولا فقها ها گاهی ملاحظه کردن در این گونه موارد در بحث علمی میگه نظر من اینه، اما در بحث عمل که میخواد فتوا بدهد مویده را به مشهور احتیاط به مشهور عمل کنید. خدا رحمت من منوع اطلاعی تبریزی گاهی تو بحثاش همینجور میشود، چون عمیق بحث میکرد، ادله را بررسی میکرد، روایات، آیات، قواعد فقهی همه را بحث میکرد و جدا میشود از مشهور، یعنی نظر مشهور را رد میکرد به لحاظ استدلالی. توجه میفرمایید کافی نمیدونست ادله را، میفرمایید اشتباهه چنین، استدلال اشتباهه چنین چنان، ولی نهایتا میفرمود که ما فتوامون همون احوط مشهوره، مثل مثلا طهارت اهل کتاب یادم هست دقیقانشون اینجور نظر میدادن، میگفتن ما همون فتوای مشهور را فتوا میدهیم، رأی مشهور را، اما نظر خودمون به لحاظ علمی اینه. خب این مواردی است که حالا میشه احتیاج کرد، بحث عمل است، اما اگر یک بحث معرفتی است یا من به این رسیدم، سید مرتضی است، جلیل القدر است، متفکر است، شاخص دیگه درش بحث نیست، میگوید من در اعجاز قرآن به صرفه رسیدم، کتاب هم مینویسه، اصلا یک کتاب مستقل مینویسد، الموزح فی وجه اعجاز القرآن. و از نظر خود او این حجت دیگه نمیشه که آقای سید مرتضی، دیگران میگوین که اعجاز قرآن از باب صرفه نیست، برای خودش استدلال کرده حجته، یعنی اینجور نیست که ایشون این رأی را نتواند صادر کند وقتی بهش رسید، متوقف بشود چون که دیگران رأی مخالف دارند داشته باشند. به نظر من اینه. حالا کدوم درست است؟ فی نفس الامر خدا میداند. در نفس الامر را مخالفان هم استدلال میکنند، مخالفان هم میگویند نخیر به نظر ما این باطله، اینجور استدلال میکنند. خلاصه بخواست کنم مثلا این شرط نیست، یه بحثی آقایون دارن. این کتابی هست به نام شما فرمایشی داشتید یادتون نره از اطالی و من متوقف میگم شما بفرمایید من بعد این ادامه میدم. بفرمایید
اون شرکت باید اون زهر و برمونه در باید همین روید رو چیست؟ ولی تو باید این افضار به چه با هر دو به یک چیز کرده فیلن وقت قرآن از قرآن منقل بشه بندن رو جبه به قرآن منقل بشه شد چیز زیباتر برده اینجا یه خطناقم خیلن قرآن بله بله هم دو
نسبی آخر هست. نها کنید اون که شما می فرمایید درسته. اگر ما بخواهیم بگوییم منجنی الجهاد موضع ما نسبت به آیات قرآن و همه روایات، اونم همه آیات و همه روایات، خود آیات هم فرق می کنه. اگر بنا باشه که اون قور و بتون و اینها رو مطرح کنیم، اینجا نیست که همه آیات هم در یک وزان و در یک ردیف باشن. آیات هم متفاوته، همونطوری که خود آیات قرآن هم طبقه بندی می شود از این زاویه اگر نگاه بکنیم که همه آیات، حالا اونجور نیست که بتون قرآن متن داره، نداریم که هر آیه ای از قرآن دارای بتونی از اونم چندین متن داشته باشه، ولی قرآن داره، اون وقت آیات قرآن هم متفاوت میشه. تو قطعا روایات هم ها کذا، روایات هم اونجایی که متعلق روایت یا موضوع روایت مباحث معارفی است، مباحث مربوط به خداشناسی است، قطعا این روایات یک مضامین بلندی داره و جنبه های ابعاد گوناگونی داره که اون روایاتی که صرفا میخواهد رفتار انسان را مشخص بکنه که اینجوری باید زندگی کرد، اینجوری باید معامله کرد، اینطوری باید مثلا در قوانین مدنی رفتار کرد، ذکر مثل حضر الانسیه اینا، بله اینا یکی اینا فرق میشه. روایات و آیات کلن از این که من عرض کردم یک سانه از این زاویه است که عرض کردم اگر انسان قواعد فهم را به کار گرفت، رعایت کرد با روش مشروع و معقول، خود او هم معتقد است که درست رفته. از نظر شما میگید آقا اینجا اشتباه کردید، اون میگن اشتباه نکردم. اگر چنین مشی را داشته باشد، آیا مجاز است اون چرا که بهش رسیده است برخلاف ضروریات اینا نیست؟ از میکنم دیگه اینا رو من نمیگم، فهمید که میدانید. بله یه وقت یک فهمی پیدا میکنه برخلاف ضروریات، مثلا محکمات قطعیات عقلیه، قطعیات دینه، این اشتباهه، اما نه برخلاف ضروریات نیست، برخلاف مشهور علماست، نه اینکه برخلاف ضروریات دین باشه. یه کسی مثلا عرض میکنم بگه من بحث کردم رسیدم که پیغمبر معصوم نیست، مثلا میگیم اشتباهه، چون اصل عصمت، عصمت نبی دیگه امر ضروریه. حالا فل جمله اشا ممکنه توی جنبه های به صد حوزه های اسمت نظر بده، اما اصل اسمت، کل اسمت، اصلا اگر نه پیغام اصلا معصوم نیست، هیچ معصوم نیست، سلب کلی میگیم باطل، امام به سلب کلی معصوم نیست میگیم باطله. ترجمه میفرمایید مثلا میگوید که اصلا حشر الاجساد نداریم کلن، میگه من تحقیق کردم بحث کردم حشر اجساد اصلا نیست، میگیم غلطه. حالا بگوید حشر اجساد داریم، حشر اجساد یعنی معاد جسمانی، معنای معاد جسمانی چه هست؟ میشه اجتهادی. ببینید فهم میکنه. پس بنابراین اگر واقعا یک نظریست که در این حده، این دیگه مشکلی نداره. میخواستم این عرض کنم یک بحثی را تو این کتابای جدید فلسفه دین مطرح کردن، کتابیست به نام عقل و اعتقادات دینی. اگر هم کسی مایل باشد که با نظریات جدید غربی ها در این حوزه مباحث دین آشنا باشه، کتاب خوبیه، این میشه بر گفت یکی از این بهترین کتاب هاییه که ترجمه شده و در اختیار هست، 4 نفر نویسنده داره، درسی هم تقریبا از کتاب است که نوعا متن درسی است، ما هم در مؤسسه کلام متن روش بحث میکنیم. اینها یک بحثی دارن به نام عقل و ایمان، یه فصلی از این کتاب، فصل دومشه، به نام عقل و ایمان یا ایمان و عقل. 3 نظریه اونجا مطرح کرده، عقل گرایی حد اکثری، ایمان گرایی، عقل گرایی انتقادی. 3 نظریه رو اونجا آورده. عقل گرایی حد اکثری را اینطوری معنا کردن، گفتن مقصود این است که همه آموزه های ایمانی یعنی هر چیزی که آدم میخواد بهش ایمان پیدا کنه باید با عقل براش دلیل بیاورد، اثبات کند، آن هم اثباتی که همه عقلا قانع شوند. اینو تعریف عقل‌گرایی حد اکثری را اینجور آورده. توجه می‌فرمایید؟ پس آموزه‌های ایمانی، حالا از مبدأ تا معاد که آدم باید بهش ایمان داشته باشه، اثبات کند، اون هم به نحوی که تمام عقلا و اهل فکر قانع بشوند. ما همونجا که این رو بحث کردیم گفتیم ما که اینا قبول نداریم، ما عقلگرا هستیم اما نه به این معنا. اینه که اینا میگوین این چنین شیر خدا هم نافرید. ما در بدیهیات حتی نتوانستیم همین عقلا رو قانع کنیم. این چه انتظاریست که مؤمن برای ایمانش دلیل عقلی بیاورد و همه را هم قانع کند؟ این خیلی شرط سنگی نیست. اصل واقعیت خارجی دیگه، یه بهترین مطلع اصل واقعیت، خب ما یه واقعیتی هست و یه عده سوفسطایی شدن گفتن نیست. حالا ما چکار کنیم؟ حالا بگیم که این عقلانی نیست؟ یعنی اصل این که میگوییم واقعیتی وجود دارد، واقعیتی هست، تخیل یا مثلا تصور ذهنی نیست. آیا این رو بگیم که چون همه را قانع نکردیم یه عده قانع نشدن پس این باطله؟ عقلانی نیست. مثلا هر باطل، یعنی واقعا تعجب آدم میکنه که این آقایان اومدن یه چنین شرطی گذاشتن که اجماع العقلا و اقناع عقلا را شرط اثبات کردن. ما اونجا عرض کردیم که نه، ما طرفدار عقل‌گرایی اگر حد اکثری باشه معنیش اینه. دو تا قید داره عقل‌گرایی که ما میگیم، دو تا قید داره. اولا فل جمله است نه بل جمله، یعنی ما نمیگیم که تک تک باورهای دینی رو باید براش مستقیما دلیل عقلی بیاوریم، نه ما نمیگیم. ما میگوییم باید شالوده ها و مبانی اعتقادات دینی با عقل اثبات شود، یعنی باید با دلیل عقلی اثبات کنیم. این حرف اولمونه، بگیم شالوده ها و مبانی. یک قید دوم این است که هیچ قیدی نمی کنیم که همه قانع بشن، میخوان قانع بشن میخوان نشن، که بگیم حالا خدا هست. دیگه اساسی ترین باور دینی ما این است که خدا وجود دارد، یعنی موجودی که واجب الوجود به ذات از خدا هست. ما دلیل می آوریم، برهان، حالا براهین می آوریم دیگه، براهین متعدد می آوریم اثبات می کنیم. ماتریالیست ها صف می کشن می گوین آقا ما قبول نداریم، می گوین جهنم قبول نداشته باشیم. شما اشتباه می کنیم، این بحث ما که خدشه اینه، بدانن که ما دلیل عقل گرایی اینه معناش. پس اولا شالوده ها، بعدا ما دلیل عقلی داریم. شما اگر میگید قبول ندارید همینجور نگید، بیا سراغ مقدمات ما، با مقدمات با هم بحث کنیم، کدوماشو قبول ندارید با هم صحبت کنیم. اینجوری بالاخره این شرطی که اگر کسی بکنه است. یا مثلا گاهی دیدی استبعاد میشه، گاهی استبعاد میکنن تو این بحث ها. آقا اگر مثلا این آیات قرآن بر امامت دلالت میکند، چرا این همه مسلمان ها که اهل سنتن، اینا که بیش از ما هستن، که چرا اینا قبول نمی کنن؟ چه دلیلی است؟ خب اونا مشکل دارن، از اونا باید رفتی هم مشکل اونا باید پیدا کرد که چه چیزی منشأ شده از سالا اینا این ادله. اصلا حدیث قدر به این خوبی، خب اونا میان با هزار تا لیته و لعله اینا به همیش می زنن زیر بار دارن مشخصه. چرا؟ خب اینا ریشه داره، ریشه اش داره خبه یه امیز از اول واقع شده، اونا مسلم گرفتن رو توجیه کنن، در توجیه اون ناشدن ایچ داری. برای این بحث عمیقی است البته که حالا ریشه این که مسائل حق را کسی نمیپذیرد چرا نمیپذیرد. گاهی شبهاتی است، حقیقتا طرف هیچ مشکل نفسانی نداره، شبهاتیه برای ذهنش حاصل شده. گاهی هم نممکنه تحت تاثیر عوامل نفسانی و مثلا تعصبات و امثال اینا باشه که خدای متعال را به عزت و جلالش سوگند میدهیم و عاجزانه طلب میکنیم که نفس ما را از این آلودگی های شیطانی که خیلیه، از این دام ها و شیطانی که یکی دوتا نیست خیلی هست، انشاءالله تعالی خدای متعال عنایت کنه نجات بدهد، گرفتار نشیم. بله، الان حالا دیگه نمیخوام دوباره من بیام یه چیزی بگم طولانی میشه. الان قصه فتنه انتخابات همشهر که 88 تا حالا اگه چیه مسئله؟ مسئله واضحه. این مسئله به این واضحی خب آدم واقعا همجا میمانه، آدم حیران میمانه که بابا آخه چرا؟ چرا واقعا چرا؟ به این الان این بزید چرا رو سراغ فخر رازی؟ چرا این سراغ اونا نمیم؟ مثلا خیلی بالعیان در پیش چشم ما هست دیگه، واضحه، یعنی اصلا از این واضح تر نمیشه دیگه. اگر هر مثلا بخوایم بگوییم که هر آدم مشکل داره، هر نظام مشکل داره، اسرائیل بیاد حمایت کنه، دیگه واضحه، یعنی واضحاته. اسرائیل دیگه الان شیطان مجسم است. ای شیطان بیاد یه آدمی رو بیا تایید کنه، خب معلومه خرابی تایید کنه رو شیطان که تایید کنه. اسرائیل حمایت کنه دیگه، معلومه که خرابه. خدای اسلام مقام آزه و رهبری فرمان وقت آدم میبینه رقاص ها، آخر رقاص ها مثلا میفهمن، درست فهمیدن، درست عمل میکنن. پسر شاه مثلا بدبخت مفلوم بنی سعد نم چی، هر چی از این چیزای تفاله ها اینا میان آدم حمایت کنن. اصلا باید خجالت بکشه. یعنی من اگه واقعا شخصا تا حالا که اینجور هستم بعد عوض بشم نمیدونم، اگر اینا بیان حمایت کنن از قصه میمیرن اصلا. یعنی آدم باید کارش به جایی بکشه که ما اسرائیل بیاد حمایت کنه، نمیدونم آمریکا حمایت کنه. خب عرض میکنم، میخوام بگم آفه همین آفه اینا چرا این آدم ریشش چیه. مطلب واضحه که در این که واضحه پس این پیچیده است. پس دیگه بگیم آقا اینا قبول نمی کنن، پس ما داریم اشتباه می کنیم. آقا مطلب واضحه، گوش باز و چشم باز و این اما حیرت هم از چشم من دیگه خدا دیگه از حدی با در واقع کنه. مثلا است که این خدا نکنه انسان به اونجا بکشه. یه آیه بخوانم براتون، آیه بزنم سوری اعراف باشه که می فهمد که خدا نکنه آدم گرفتار این آیه بشه دیگه، واقعا پدر روزگارش در میاد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و این یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. حالا برید این آیه رو نگاه کنید، واقعا عجیب آیه. گاهی اینجورا میشه دیگه، اصلا اگه انسان عناد کنه، این ریشه یه همین عناد هاست، اون استکبار هاست. یه جای دیگر یه عناد کرد، مثلا من در مقابل شما حق را فهمیدم عناد کنم، دیگه فرعونی من شروع شد دیگه. شما یه مصداق دومه پیدا میشه، سومه پیدا میشه، همیشه در مقابل حق وای میزنه. این خیلی چیز بدیه، نزاد باید خیلی مواظب باشیم. خیلی سخت عرض میکنم، این گفتنش آسونه، نه عمل کردنش مشکله. الان داریم مباحثه میکنیم مثلا یه مطلب روشن میشه، من میخوام کوتاه نیام، به تعبیر عامیانه خودم از کان اندازم، کم نیارم، نه ای وای میزم هیچی، این همه تفرانه. این اگه جاش بیفته در یک مسئله خیلی مهم، من همین کار رو میکنه. مثلا اینجا فقط یه مباحثه بین الاثنینی هست، جایی آثار خیلی زیادی نداره. این یک حالته، یعنی یه دونه صدام نبود از بین ردی، یعنی شمر نمیدونم آمده صد نبود، فراوان هست. از این طرف هم خر رو نمیدونم برمی شاید که زهیر رو اینا هم هست، همیشه بوده و هست. خدا یا ما رو در ردیف در زمانه تا آخرها، خدا یا تا اون لحظه ای که دیگه میخوای جان رو از خلاصه کار بود ما بگیری، چون تا آخر نرسیم سخته. خدا یا ما رو از این وسوسه های نفسان شیطانی نجات بده و حفظ کنه. خب حالا عرض کردم که اینم دارتون باشه، اونجا این حرف هم آقایون دارن، آقای اشکالی فرمودی میگن عقل گرایی حد گرچه باید اقناع اقلا باشه، میگن نال اقناع ما شرط نکردیم، درست هم نیست شرط باشه. کدوم آیه؟ سعصر فهن آیاتی بعضاً سوری مبارکی اعراف باشه اگر بلا اشتباه نکنه، اونا تو ذهنم هست. اگر بله کسی قرآن اینها هست که مراجعه به من سوری اعراف بنزن، تو ذهنم اینطوریه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حالا معجم المفهرس بر نگاه کنید، و این یرو کل آیت لا یؤمنوا بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. آیه به نظرم سوری اعراف. خب از شرط یک مورد دیگری من میخواستم به عنوان نمونه عرض کنم. حتما انشاءالله به یاد علامه طباطبایی باشید، طلب رحمت بکنید براشون، شب و نماز شبتون و هر وقت دیگری برای خواهد خیلی استفاده داری میکنیم از این بزرگوار رضوان الله علیه. اعراف بود؟ خب حالا 146 سوره مبارکه اعراف آیه 146 مرحوم علامه می‌فرمایند قرآن کریم جهان را، همه مخلوقات را آیات خدای متعال می‌داند. خب این را که همه می‌دانیم، آیات متعدد داریم در قرآن کریم. خب حالا می‌خواهیم با تأمل عقلی از این آیات قرآن یک معنایی را بفهمیم که میگیم لازمه این هست. پس این یک مطلب واضح قرآنی روشن که جهان و مخلوقات همه آیه ها و نشانه های خدا هستند، یعنی نشان میدهند صفات جمال و جلال و کمال الهی را. حالا می فرماید که نشانه اگر بخواهد نشانه باشه یعنی چی؟ مثلا نشانه بودن و علامت بودن یعنی چی؟ دقت بفرمایید، این هم نیاز به این دقت دارم. فرمان نشانه و علامت از آن حیث که نشانه است و علامت است، وجودش و واقعیتش از این جهت مندک است و فانی است در ذل آیه. و یک به عبارت دیگر یک رابطه وجودی بین چیزی که آیه هست با ذل آیه وجود داره. به عبارت با سوم، اگر دو پدیده باشند، دو تا واقعیت باشند که هیچ گونه پیوند وجودی، ارتباط وجودی بینشون نباشه، نمیتونه یکی آیه دیگری باشه. مباین نشانه مباین نیست. پس آیه بودن، چیزی که آیه هست و نشانه هست، از آن جهت که نشانه هست یک رابطه وجودی با اون ذل آیه داره. حتی در این نشانه های اعتباری وضعی، حتی در این نشانه های وضعی که مثلا مردم یه چیزی را علامت یه چیزی قرار میدهن، یه نحوه رابطه ای را در نظر میگیرن که با اون مقصودشون با اون ذل آیه به صلاح برقرار باشه. ولی اگر چنانچه تباین باشه، اصلا رفت مثلا فرض کنید پرچم مشکی را برای مجلس شادی علامت نمیدارن، مثال عرض میکنم، یعنی حتی اینایی که قرار میدن پرچم مشکی را اگر کسی وصف کند، نصب کند یک جایی برای مجلس شادی، هیچ کس توجه نمی کنه، یعنی همه اشتباه میکنن. میگن بعدم اگه برن میگن این چه کاری بود تو کردی، این چه ربطی داره؟ توجه میکنم. مثلا آدم در وقتی که عزادار هست لباس قرمز بپوشه، مثلا حنا بذاره، نمیدونم زلفاش رو روغن بزنه، خیلی مثلا خیلی خوشحاله، نمیشه. یعنی یک ارتباط وجودی حتی در این علائم و نشانه های قراردادی وجود داره. حالا اگر آمادگی دارید یه مثال فلسفی هم بزنم که اونم کمک میکنه. آیان وجود ذهنی را خونده اید در فلسفه؟ وجود ذهنی یک بحثی است در فلسفه، نام وجود ذهنی در همین بدایت الحکمه هست. من همه کتاب ها دارم دیگه، میفهمن وجود ذهنی چی هست. مثلا الان فرض کنید که بنده شما یک تصویری از درخت در ذهنمون داریم، تصویری از حرم است معصومه سلام الله علیه حسن در ذهنمون داریم و از هر چیزی، درسته؟ آیا اون تصویری که در ذهن داریم وجود ذهنی است؟ نه. اون تصویری که ما از یک واقعیت داریم از آن حیث که یک امری است قائم به نفس ما، عارض بر نفس ما یا بر ذهن ما، خود یک واقعیت عینی است. چطور نفس ما یه واقعیت عینیه؟ شادیم عینیست، غمگینیم عینیست، علم داریم هم عینی است، قدرت داریم عینی است، این صفات نفس دیگه. نفس و صفات نفس وجودشون عینیه، یک واقعیت عینی هست، این که ذهنی نشد که. پس چرا به صور ذهنی یا علمیه میگیم وجود ذهنی؟ چرا به شادی نمیگیم وجود ذهنی؟ شادی شادیم دیگه، شادم یک صفت نفس هست دیگه. صور علمیه که ادراک باشد صفت نفس است، قدرت و شادی و غم و اینا صفت نفس است، اما به اونا وجود ذهنی نمیگیم، اونا هم وجود نفسانی و وجود خارجی هم دلعه اینی نفسانی هم. چطور شد که با اون صور ادراکیه میگوییم وجود ذهنی؟ میگن از این حیث که اینا حاکیان، از این حیث که حکایت میکنن، از این جنبه که حکایت میکنن وجود عینی نیستن، یعنی حکایتگری وصف اون وجود خارجیه در واقع، یعنی میخواد او را نشون بده. ملاحظه میکنید؟ یا مثلا یک مثال دیگه، معنی حرفی را که همتون بلدید که معنی حرفی داریم، معنی چی؟ اسمی داریم، معنی حرفی. مثلا زیدون فدار، زید در خانه است، زید اسمیست، خانه اسمیست، در خانه بودن زید حرفیست. وجود حرفی مگه نیست؟ این مندکه، مندک نیست؟ وجود حرفی وجود داره ها، اما وجودش استقلالی نیست، این متعلق به زیره، یا به قول آقایان فانی در زیره. حالا نگاه کنید، آیه از آن نیست که آیه از اینجوره. اگر دقت فرمایید، اگر مثلا فرض کنید که درخت میگیم نشانه خداست، مثلا نظم جهان نشانه خداست، هر چیزی که در این عالم هست، از این حیث که اینا یک وجودی واقعیتی دارن خودشون، مثلا میگیم درخت هست، نمیدونم اون آب هست، اون آتش هست، از این حیث که اینا آیه نیستن، که اینا واقعیت هایی هستن، جسمانیات، جسمن، درختن، کوهن، سنگن، آبن، آتشن، هر چه. وقتی که میگیم اینا آیه هستن یعنی چه؟ یعنی یک رابطه وجودی با وجود خدای متعال دارن که میشن نشان او باشن. درسته؟ چون اگر چنانچه این رابطه وجودی نباشه، بیگانه باشه، نمیتونه آیه باشه. خب حالا دقت کنید، برای من مقدار توضیح کرد کردم، موجودات آیات خدا هستن، آیه بودن به معنای یک رابطه وجودی بین آیه و ذل آیه است که بتونه اونو نشان بده، نه اینکه بیگانه و مباین باشه. خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که ما بین موجودات و خداوند متعال که خالق اینهاست، یک سنخیت وجودی وجود دارد. اینا اصطلاحا بهشون سنخیت. سنخیت حالا یک اصطلاح فلسفی است. سنخیت ها اصطلاح فلسفی است. میگن بین علت و معلول، فعل و فاعل، یه نوع سنخیت وجود دارد. اون وقت توضیح میدن، میگن یعنی فعل رقیقه هست، یعنی فعل مرتبه نازله از فاعله، و فاعل مرتبه عالیه از این فعله، یعنی بیگانه نیستن. ببینید حالا اون یه بحث فلسفی هست، ولی این بحث فلسفی را از همین که موجودات عالم آیات الهی هم میشه فهمید، یعنی اصطلاحش نیامده، بحثم بحث اصلا اصطلاح نیست. حالا به این سنخیت بگیم یا نگیم، اصلا میخوام بگیم میخوام نگیم، بحث اصطلاح نمی کنیم ها، ولی میخوام بگیم آیه بودن لازمش رابطه وجودی خاصی است بین فعل و فاعل، و اگر نباشد آیه نیست. پس از این مطلب قرآنی که آیاتن موجودات نشانه های خدای متعال هستند، و اینم یه مطلب واضح مسلم قطعی قرآنی است، نستکشف حقیقتن، عقلیتن، دقیقتن، عمیقتن، که حالا این بحثی که در فلسفه مطرح کردن، میگن بین فعل و فاعل باید چه باشه؟ یک رابطه وجودی باشه، تکوینی باشه. خب حالا نقطه مقابل همین حرف، حالا این حرف رو ما میگیم که از آیات استفاده میشه، و المیزان رو بگم که خواستید مراجعه کنید، جلد 13 صفحه 194 195. حالا دیگه میترسم هم وقت گذاشتم خیلی خسته کننده باشه. مرحوم علامه وقتی این توضیحات رو میدهند، بعد می فرمایند سر المتعلهین در بین فلاسفه این مطلب را خیلی دقیق تر بیان کرده. چجوری بیان کرده؟ صدرا چی گفته مگه ملا صدرا؟ ملا صدرا اومده گفته که فقر و حاجت موجودات نسبت به خداوند عالم عین هویتشون هست. خیلی حرف است. یعنی موجودات مجرد مادی هرچی میخواد باشه، اصلا هویت و واقعیت چی آقا جان؟ ربط، این ربط است. مثل اون وجود رابط که میگیم از خود هیچ استقلال نداره، ها اینا هیچ استقلال ندارن موجودات. ملاحظه میکنید؟ خیلی حرفه. حالا قبل از ملا صدرا چجوری میگفتن؟ قبل از ملا صدرا میگفتن که بله موجودات یه ذواتی هستند که این نیاز برشون عارض میشه، یعنی یه ماهیتی دارن که اون وقت محتاج هستن به خدا. این یه حرف است. حالا یه درجه بریم دقیق‌تر، میشه بابا اصلا موجودات ذاتی غیر از حاجت ندارن. حالا نمره ملا صدرا شما نمره بدید. نمره ملا صدرا در توحید 20 است یا موزیک بعضی ها میگن که رد میکنن. ایشان با این سخن فقر و حاجت عالم را به خداوند متعال به عالی ترین بیان بیان کرده. ترجمه فرمایید مرحوم علامه تمام ملا صدرا. چرا حالا این از کجا ملا صدرا میگه؟ آقا بگه آقا شعار داده، گفته خب گفته، مگر ملا صدرا گفته؟ ها هر خیلی منطقیه. ملا صدرا میگه اگه اینا نگید میگه چی میشه؟ اگه این حرف منو میگه نگید که عین هویتشون، هویتشون عین فقر است، اون وقت باید بگید در ذاتشون نیاز ندارن موجودات، ها در ذاتشون بی نیازن، بسم الله اینا شدن در عدل خدا، عرض خدا. خیلی خلاف توحیده. بعد میگید اونا برشون حالا یک نیازی عارض شده، اما در متن ذاتشون استقلال دارن. استقلال دارن یعنی واجب الوجودن که نه، یعنی نیاز برشون عارض میشه. میگه اگه اینا نگید لازمه رو داره، خب این باطله. کل موجودات یعنی ما سوى الله عین فقر به خدا هست. اینا مرحوم علامه اونجا فرمود است ملا صدرا این بیان لطیف را داره. حالا وقت گذشت متاسفانه. اونایی که مخالفن یک کلمه میگن، اینا داشته باشی روش فکر کنید، میگن آقا جان شما که میگین این سنفیت است و فلان، اون وقت داری تشبیه میکنید، لیس کمثله شیء، این خلاف لیس کمثله شیء است. اونا که رد میکنن، اونایی که میگن این سنخیت را که شما دارید میگید، اگر ما قبول بکنیم که یک رابطه وجودی هست بین فعل و فاعل، بین مخلوق و خالق، که این مرتبه نازله اونه، اون مرتبه عالیه اینه، اون وقت شما دارید میگید که پس موجودات هم مثل خدا هستن در اصل وجود، یک حقیقت اینا مثلیت. و میگیم نه، اون واجب الوجود به ذات هست. الان همین بیانی که عرض کردم از مرحوم ملا صدرا اصلا کجا مثلیت داره؟ چه شکافی بزرگتر از واجب الوجود به ذات که غنی غنی محض است یا صرف الغنا هست با اون موجودی که صرف الحاجت هست؟ اصلا دیگه شکافی از این، تباینی جدایی از این بهتر میشه گفت؟ این جمع این دوتا مشکله. یعنی هم بگوییم اون عین وجوب است و بی نیازی، این عین نیازمندی است، در این حال یه ربط وجودی هم با هم دیگه دارن، یعنی کنار هم نشوندن اینا هنر میخواد، ولی این مثلیت نمیاره. لیس کمثله شیء سر جای خودشه. اینم یک مطلب. حالا باز تعمالی بفرمایید تا جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.